صفحه 30 آقای کاردینال. بیچاره گرنگوار، قرشی که از احتراق چاله باروت دوگانه سن ژان و یا تیراندازی دست جمعی 20 توپ به هنگام محاصره پاریس به دست بورگینیون‌ها و یا انفجار مخزن مهمات بندر تامپل برخاست، هرگز به اندازه سخنان ساده‌ای که از دهان مهردار برای اعلام ورود حضرت قدسی مآب کاردینال بوربون درآمد برای گرنگوار گوش خراش نبود. البته گرنگوار از آقای کاردینال نمی ترسید و یا نسبت به وی نفرت نداشت. گرنگوار مرد جبون و فضولی نبود. او از زمره مؤمنان پاکدل و استوار و آرام و معتدلی بود که می توانند به خوبی تعادل خود را در هر اوضاع و احوالی حفظ نموده با منطق آزادگی فیلسوفانه‌ای با حوادث روبرو شوند. فرزانگی به صورت کلاف نخی به دست چنین فیلسوفان پاکدل سپرده شده و آنها به مدد آن امور جهان و حوادث آن را از ازل تا ابد حل می کنند. فیلسوفانی از این قبیل همیشه وجود دارند و یا بهتر بگویم هر دوره‌ای برای خود چنین فیلسوفانی دارد. پیر گرنگوار یکی از نمایندگان پاکدلان مزبور در قرن 15 بود. به این ترتیب احساس نامطبوع پیر گرنگوار معلول نفرت از کاردینال یا تحقیر وی نبود، بلکه برعکس شاعر ما بسیار مائل بود که نکات حساس نمایشنامه، مخصوصا قسمتی از آن را که وقف مدیح سرایی از شیر بچه فرانسه است، به گوش قدسی مآب کاردینال برساند. ولی طبع نجیب شاعر از سوجویی بسیار بدور است. بعقیده من اگر جوهر وجود شاعر را به 10 قسمت کنند، به گفته رابله با تجزیه شیمیایی آن، 1 قسمت سوجویی و 9 قسمت عشق و علاقه بیشاعبه به دست خواهد آمد. هنگامی که در به روی کاردینال گشوده می شد، 9 جزء عشق بیشاعبه گرنگوار قدرت و شدت نامتناهی یافته و آن 1 جزء سودجویی وی را به صورت ذره ناچیزی در آورده بود. البته این جزء بی مقدار خود ارزش فراوانی دارد، زیرا شاعر فقط به دین وسیله با واقعیت و انسانیت مرتبط و به دنیای زندگان وابسته است. گرنگوار با احساس و دیدار و لمس تحسین و استقبال تماشاگران از شادی در پوست نمی گنجید. بی گفتگو او نیز در اعجاب و تحسین هنرنمایی با تماشاگران هم‌آواز بود. لافونتن به هنگام تماشای کمدی فلورانتین از کسی پرسید: مؤلف این کیست؟ به نظرم گرنگوار نیز بسیار مائل بود از پهلو دستی خود سوال کند: این شاهکار عالی از کیست؟ با توجه به این نکات میتوان به تأثیر ورود ناگهانی و خشونتبار کاردینال بر روح گرنگوار پی برد. با ورود حضرت قدسی مآب تماشاگران سر به سوی جایگاه مخصوص برگرداندند. دیگر صدایی جز این به گوش نمی رسید: کاردینال، کاردینال. اجرای نمایشنامه تیر روز برای بار دوم دچار وقفه شد. کاردینال دمی در آستانه جایگاه ایستاد، با بی‌اعتنایی نظری به تماشاگران افکند. هم همه دوچندان شد، هر کس می خواست او را بهتر و بیشتر ببیند. از این رو حضار از سر و کول هم بالا می رفتن. کاردینال شخصیتی عالی مقام و واقعا هم دیدار او از تماشای هر کمدی دیگر جالبتر بود. کاردینال شارل بوربون، روحانی بزرگ، کنت ناحیه لیون و کشیش اعظم گل بود. او از سوی برادرش پیر که همسر دختر ارشد لویی 11 بود با پادشاه فرانسه خیشی سببی داشت. از سوی مادر نیز از منصوبین شارل تمرر به شمار می رفت. تملق و مداهنه و تظاهر به زهد و تقوا از خصوصیات کشیشان اعظم بود. خیشی دو جانبه وی با لویی و شارل غالباً برای او ایجاد دردسرهای عجیبی می نمود. چه بسا که مجبور بود زورق روحانی خیش را از میان این تخت سنگهای مهیبی که پیش از وی سن پول را در هم شکسته بود به سلامت رد کند. ولی به یاری خدا او از این مسیر موهش گذشته و خود را به روم رسانیده بود. با اینکه اینک به ساحل مراد و سلامت رسیده بود، درست به همین دلیل هرگز تصادفات مختلف زندگی خود را بدون دلهوره و استرا به خاطر نمی آورد. بارها می گفت که سال 1476 برای او سال تاریک و روشنی بوده، چه در آن سال مادرش دوشس بوربون و به دنبال وی عمویش دوک دو بوربون را از دست داده و با مرگ دومی از عزای مادر تسلی یافته است. کاردینال آدم خوبی بود، به خوبی و خوشی به زندگی کاردینالی خیش ادامه می داد. به بهره برداری از املاک سلطنتی شایو دلخوش بود، به دختران زیبا بیش از زنان سال خورده صدقه می داد و به همین دلایل مورد توجه مردم پاریس بود. هماره گروهی از کشیشان و وعاظ عالی مقام و خوشمحضر ولی چارگو و سورچران دور و برش به راه می افتادن. حتی یک بار زهاد ساکن سن ژرمن شب هنگام در حین عبور از زیر پنجره قدسی مآب بوربون از شنیدن آوازی یکی خورده و افتضاحی به راه انداختن، زیرا صدای همان کسی را که دعاهای زهر و زبور داوود می‌خواند در حال زمزمه اشعاری در خمریات به نوای دوازدهم به گوش می‌شنیدند. اگر کاردینال مورد توجه مردم پاریس نمی بود، بی گفتگو به هنگام ورود در جایگاه و به هم زدن نظم نمایش با در نظر گرفتن حالت روحی تماشاگران از طرف آنان به وجه بسیار بدی پذیرایی می شد. ولی اهالی پاریس مردمان کینه‌توزی نیستند. از طرف دیگر آقای کاردینال مرد خوشریختی بود و لباده سرخ‌رنگ جالبی بر تن کرده بود. از این رو زنان یعنی نیمی از تماشاگران جانبدار وی بودند. البته هو کردن کاردینال زیبا و خوش لباس به صرف اینکه اجرای نمایش را چندی به تعویق انداخته است، عمل عادلانه و از سر ذوق نیست. به هر حال کاردینال وارد جایگاه شد و با تبسم موروثی بزرگان در برابر مردم به هزار سلام گفت. آنگاه با قیافه‌ای که گویی به موضوعات دیگری می‌اندیشد به تنی به سوی صندلی راحتی خود که تشکی از مخمل داشت روان شد. همراهان وی که بهتر از آنها را افسران ستاد کاردینال نامید به یک باره درون جایگاه ریختند و به نوبه خود کنجکاوی توأم با هیاهوی تماشاگران را برانگیختند. مردم همراهان کاردینال را به هم نشان داده یا از آن میان با نام هر کسی که آشنا بودند او را به دیگران معرفی می کردن. این آقا کشیش مارسی و اسمش آلده است. آن یکی کشیش سندینس. این آقا روبرت لسپیناس کشیش سن ژرمن است. آن یارو برادر عیاش یکی از رفیقهای لویی 11 است. مردم همه همراهان کاردینال را با حس تحقیر و قال و مقال غریبی به یکدیگر معرفی می کردن. اما دانشجویان دشنام داده بد و بیراه می گفتند، زیرا آن روز روز دانشجویان، جشن شوریدگان و روز افراد در میگساری و شادی و سرور به شمار می رفت. در آن روز هیچ ننگ و رسوایی ممنوع نبود. با وجود زنان پرحرف و دیوانهی نظیر سیمون کاترلیور، آینس و روبین در میان تماشاگران، نثار ناسزا و بد و بیراه به اصحاب کلیسا و استهزای آنها بسیار فرح بخش بود. البته دانشجویان و طلاب علوم دینی که سراسر سال دهانشان از ترس داغ موهش سن لویی بسته بود، حق داشتند که در چنین روزی باران فحش و ناسزا و سخنان درشت و کفرآمیزی را بر سر و روی کشیشان فرو ریزند. بیچاره سن لویی در کاخ شخصی خود با چه تحقیری روبرو می شد؟ هر یک از همراهان کاردینال در جایگاه مخصوص هدف دسته ای از دانشجویان قرار گرفته بود. یکی لباده سیاه، دیگری لباده خاکستری یا بنفش و سفید را به باد استهزا گرفته بود. اما ژان فرولومنندینیو که خود برادر رئیس شماسان بود به کشیش قبا سرخ حمله می کرد، در حالی که با بیشرمی تمام چشم در چشم کاردینال دوخته بود. بی گفتگو هیاهوی تماشاگران به حدی بود که جزئیات سخنانی که از دهن دانشجویان در می آمد در میان آن هیاهو و بیش از آن که به گوش حاضرین در جایگاه مخصوص رسد ناپدید می شد. از این گذشته کاردینال نیز با توجه به عرف و عادت و آزادی های روز مزبور از این حیث چندان متأثر نمی گردید. در این حال کاردینال گرفتاری خاطر دیگری داشت و آن توجه وی به سفیر فلاندر بود که همزمان با او وارد جایگاه مخصوص شده بود. البته گرفتاری خاطر وی جنبه سیاسی نداشت. او به عواقب عروسی دختر عمویش مارگریت با شال ولیعهد وین و یا به شمع سیاسی دوک اتریش در وصلت با خانواده سلطنتی فرانسه و یا عکس العمل پادشاه انگلستان از این توهین غیر مستقیم نسبت به دخترش کمتر از هر چیز دیگری فکر می‌کرد. کاردینال از شراب محصول شایو با شادکامی جام‌ها سر می‌کشید و یقین داشت که با تقدیم چند بطری از این شراب که به وسیله کوواکتیه پزشک مخصوص کمی تقویت شده بود به ادوارد چهارم میتوان لویی 11 را از چر وی راحت کرد. حضور جناب سفیر اتریش کاردینال را از نقطه نظر دیگری ناراحت می‌نمود. چنان که قبلا نیز گفتیم پذیرایی اجباری شارل بوربن پادشاه فرانسه از بورژوایی بی‌مقداری به نام سفیر فلاندر و یا پذیرایی کاردینال جلالت مآب از یک مشتهاتی بالاخره پذیرایی فرانسویان بانشاد از فلاماندی هایی که هنری جز خوردن آبجو آن هم در ملأ عام ندارند کمی زننده و دشوار بود. شاید این تنها موردی بود که قدسی مآب در برابر فرمانهای شاهانه گره بر ابرو می زد. وقتی که مهردار به صدای پرتنینی ورود حضرات فرستادگان جناب دوک اتریش را اعلام داشت و با لطف و مهربانی بی‌منتهایی به سوی در نگریست، تماشاگران نیز فی الجمله متوجه سفیران فلاندر شدند. در این حال 48 تن فرستادگان ماکسیمیلیان پادشاه اتریش که در رأس آنها پدر مقدس یوهان اسقف سنت بارتان و صدر اعظم توازن ردو نایب الحکومه گاند قرار داشتند و با تبختر و متانت فراوانی که کاملا نقطه مقابل ورود پر هم همه هیئت کلیسای شارل بوربن بود دو به دو وارد شدند. مردم به زور جلوی خنده را گرفته و در سکوت نسبی به مهردار که نام و عناوین عجیب و کاسبکارانه شخصیت‌های تازه وارد را بر زبان می‌راند گوش می‌دادند. سرانجام کار به معرفی جناب لوارولوف کشیش لوون، آقای اتولد کشیش بروکسل، حضرت پل بوئست رجل برجسته وارمیزل، آقای ژان گولگن شهردار آلورسن، جناب جورج موئر روحانی شهر گاند و غیره و غیره رسید. نایب الحکومه، کشیش، شهردار، شهردار، کشیش، نایب الحکومه، همگی شق و رق، چاق و چله، لباسی از اطلس و حریر و لباده‌های از مخمل سیاه رنگ با منگوله‌ها و یراق زرین قبرسی در بر داشتند. از این گذشته قیافه‌های آنها با وقار و عبوس و شبیه نمونه‌هایی بود که رامبراند در زمینه سیاه تابلوش به طور برجسته نشان داده است. بر جبین این شخصیت‌ها اعتماد کامل ماکسیمیلیان درباره آنها خوانده می‌شد. آنها از حیث شمع سیاسی، دلاوری، تجارب زندگی و اطاعت از قانون و رعایت جانب حزم و احتیاط مورد توجه فرمانروای اتریش بودند. تنها یک تن از این موضوع مستثنا بود. این شخص دارای چهره‌ای باریک و سیمایی مهیل و باهوش بود. قیافه‌اش به بوزینگان و سیاستمداران شباهت داشت. کاردینال در برابر این شخص سه قدم پیش گذاشته تعظیم قرائی نمود. نام این شخص گیوم ریم، مشاور و مستمری بگیر شهر گاند بود. در آن روز کسی گیوم ریم را به خوبی نمی شناخت. مردمانی با نبوغ و استعدادهای کم نظیر شگرف در دوران انقلاب بر صحنه آمدند. در قرن 15 میلادی چنین استعدادهایی تنها می توانست در زمینه توطئه چینی و به قول دوک سن سیمون در خرابکاری ها هنر نمایی کند. گیوم ریم نخستین توطئه گر اروپا به شمار می رفت. با لویه 11 سر و سری داشت و در برآوردن حوایج ضروری پادشاه فرانسه به وی یاری می نمود. البته مردم از راز احترام و ادب کاردینال در برابر این سیمای رنگ پریده و نظار نایب الحکومه فلاندر کاملا بیخبر بودند.